ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. هزاران تن در مخالفت با حوثی‌ها در پایتخت یمن تظاهرات کردند. حمله راکتی به شهر ماریوپول دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. و محمد جواد ظریف میگوید تحریم جدید در علیه جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای مذاکرات را به مخاطره میاندازد. هزاران تن از مردم یمن روز شنبه برای دومین روز پیاپی در خیابان‌های صنعا پایتخت این کشور علیه شبه نظامیان شیعه حوثی دست به تظاهرات زدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد شماری از طرفداران حوثی‌ها در تلاش برای متوقف کردن تظاهرات با برخی معترضان درگیر شدند، در حالی که رئیس جمهور، نخست وزیر و دولت یمن روز پنجشنبه استعفا کردند. به گفته کمیته هماهنگی تظاهرات، معترضان خواستار اعمال قدرت دولت در برابر حوثی ها هستند. قرار بود مجلس یمن این استعفاها را در نشست اضطراری روز جمعه خود بررسی کند، اما این جلسه به روز یک شنبه موکول شد. شهر ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین که در کنترل دولت آن کشور است، روز جمعه مورد حمله راکتی جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار گرفت. شهرداری ماریوپول اعلام کرد که در پی اصابت راکت‌های پرتاب شده به منطقه مسکونی در آن شهر دست کم 10 نفر کشته و شماری مجروح شدند. الکساندر زاخارچنکو رهبر جدایی طلبان اوکراین روز جمعه اعلام کرد که حملات آنها برای تصرف تمامی منطقه دونتسک ادامه خواهد یافت. درگیری های 9 ماه گذشته در اوکراین تا کنون 5000 کشته بر جای گذاشته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که تصویب تحریم های جدید علیه ایران همه دستاوردهای مذاکرات اتمی را به مخاطره خواهد انداخت. آقای ظریف که در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سخنرانی می‌کرد گفت اگر کسی بخواهد توافقنامه فعلی را از بین ببرد، چه کنگره آمریکا باشد چه هر کس دیگر، باید از سوی جامعه جهانی منزوی شود. آقای ظریف همچنین در حاشیه این اجلاس با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرد. محمد جواد ظریف پس از دیدار به واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت که موضوع گفتگوها ضرورت تسریع و تقویت روند مذاکرات به منظور جلوگیری از تخریب‌هایی که صورت می‌گیرد بوده است. مصطفی دانشجو وکیل زندانی درویش گنابادی که برای درمان بیماری ریوی و قلبیش در بیمارستان به سر می‌برد، روز چهارشنبه بدون ترخیص پزشکان به زندان بازگردانده شد. فرهاد نوری، سردبیر پایگاه اطلاع‌رسانی مجذوبان نور متعلق به درویش گنابادی، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید
آیه دانشجو از اواخر آبان ماه در بیمارستان بستری شده بودند به علت وضعیت ریه‌شون. طبق گزارش قبلی پزشک خانواده 40% از حجم ریه‌شون از دست داده بودند و همچنین مشکل کبدی و یه مشکل قلبی هم که از قبل براشون پیش اومده بود، ولی متاسفانه روز چهارشنبه به دستور دادستانی ایشون رو بدونه که پزشکان معالجشون اجازه بدن که ایشون رو از بیمارستان خارج کنن، ایشون رو منتقل میکنن مجددا به زندان اوین، در صورتی که روز قبل از اون معاون دادستانی اجازه انتقال آقای دانشجو به بیمارستان قلب تهران داده بود، چون ایشون باید یک دوره با توانی قلبی و ریوی رو توی بیمارستان قلب تهران میگذروندن.
همونطوری که شنیدید، فرهاد نوری بود، سردبیر پایگاه اطلاع رسانی مجذوبان نور متعلق به درویش گنابادی. به نوشته سایت مجذوبان نور، مصطفی دانشجو از حدود 2 ماه قبل در انتظار مجوز انتقال به بیمارستان مرکز قلب تهران به سر می برده است. این وکیل زندانی در سال 1390 به اتهام‌های سیاسی و امنیتی بازداشت و به 7.5 سال زندان محکوم شد.
بازداشت چند فعال مدنی در ایران و ادامه بازداشت مهدی گلرو فعال پیشین دانشجویی، ملاقات باراک اوباما با همسر سعید عابدینی کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران و احکام اعدامی که هفته گذشته در ملأ عام اجرا شد در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما به ایران سری بزنیم، جایی که علیرضا جزینی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام تازه ترین نتایج برنامه پژوهشی به نام شیوع شناسی اعتیاد در محیط های صنعتی در گفتگویی که با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا داشته اعلام کرده که شاغلین محیط های صنعتی در اصل 20% اونها مواد مخدر مصرف میکنند. در همین ارتباط الهی روانشاد دیدگاه مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد رو جویا شده.
اینکه در محیط های صنعتی در و در کشور به محیط های کارگری امکان وجود اعتیاد بسیار گسترده است هم قابل فهمی است. گرچه در میان بیکاران میتونه حتی از این محیط های صنعتی هم به مراتب بیشتر باشه، اما اصولا اعتیاد در تمام بررسی های جهان نشون داده شده که امری است که با مشکل اقتصادی و موقعیت طبقاتی ارتباط نزدیک داره. این به معنی نیستش که در میان گروه های ثروتمندتر جامعه اعتیاد وجود نداره، اما میزان اعتیاد در محیط های سخت کاری و در میان گروه هایی که از فقر و تنگدستی رنج میبرند به مراتب بیشتر هست. درسته که با مصرف مواد مخدر ممکنه کارگران و توی دستان شرایطشون باز هم سخت‌تر بشه، اما واقعیت اینه که اضطراب ناشی از اینکه چجوری یک زندگی درخوری رو بشه ساخت انقدر میتونه برای این گروه های توی دست زیاد باشه و فشارهای روانی ناشی از کم درآمدی و تنگدستی بسیار زیاد باشه که فرد با پناه بردن به مواد مخدر سعی میکنه التیام ببخشه. بنابراین این یک چرخه باطلی میشه که گرچه مواد مخدر تنگدستی این افراد رو هم به مراتب بیشتر میکنه و امکان یک زندگی نرمال رو از اونو باز میگیره، اما باید گفت این شدت شرایط سخت فشارهای اقتصادی اجتماعی و فشارهای روانی ناشی از اون هستش که عامل اصلی رویکرد به اعتیاد در میان گروه های کارگری و گروه های توی دست جامعه هست.
آقای درویشپور، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام نتایج جدیدترین شیوع شناسی اعتیاد در محیط‌های صنعتی میگه که 20% افراد شاغل در محیط‌های صنعتی مواد مخدر مصرف می‌کنند. اگر این رو با آمار در کشورهای دیگر مقایسه کنیم، از دیدگاه شما آیا 20% رقم بالایی است؟
روشنه که رقم بسیار بالایی است که 1/5 جمعیت یک کشور در حوزه تولید صنعتی با اعتیاد سر کار داشته باشه. رقم بسیار جدی است که باید طبیعتا مسئولان کشور فکری به حال اون بکنن، گرچه من بعید می‌دونم با مجموعه شرایط اقتصادی اجتماعی که پیش رو هست اتخاذ راهکارهای مناسب امکان پذیر باشه و یا اصولا مسئولان بتونن اون بپردازن.
آقای درویشپور، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته که اقداماتی که باید در این زمینه انجام بدیم اینه که برنامه‌ریزی به منظور ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی قاچاق مواد مخدر باید در دستور کار باشه. در سال‌های اخیر اعدام‌های بسیاری در رابطه با مواد مخدر و قاچاق اون انجام شده و بسیاری از کارشناسان معتقدند که اعدام برای کنترل مواد مخدر مؤثر نبوده. شما تصور می‌کنید اصولاً هر نوع ضربه زدن به قاچاق مواد مخدر تا چه اندازه بر روی معتادان و دسترسی اونها به مواد مخدر تاثیر گذاره؟
مجازات اعدام کلا یک امر خیلی ضد انسانی است و کلا باید با اون کاملا مخالفت کرد. اما حتی فرض هم بکنیم که جامعه اگر قرار باشه به جای اینکه رفاه اقتصادی ایجاد بکنه، به جای اینکه محیط‌های درمان و آموزش ایجاد بکنه، به جای اینکه سعی کنه با برنامه‌ریزی سالم و افزایش بهداشت و سطح استاندارد زندگی آموزش و ایجاد اشتغال به مبارزه با اعتیاد بپردازه، سعی کنه تمرکز خودش رو فقط بر سر مجازات افرادی که یا به اعتیاد روی آوردن یا در قاچاق مواد مخدر نقش دارن اختصاص بده، کمک چندانی نخواهد کرد و این روشی که در حکومت در پیش میگیره ناشی از لاعلاجیش و ناتوانیش در حل این مشکل اجتماعی است.
آقای درویشپور، پیامد اعتیاد به ویژه در محیط‌های صنعتی برای فرد معتاد چه خواهد بود و چه عواقبی رو در بر خواهد داشت؟
در درجه اول از بین رفتن شرایط نرمال و هنجارمند زندگی و افزایش حاشیه‌نشینی، یعنی اگر فردی به دلیل شرایط فقر و به دلیل دشواری‌های اجتماعی اقتصادی، به دلیل مشکلات روحی روانی که جامعه پر استرس ایران به خصوص تولیدستان و کارگران تحمیل می‌کنه، اینقدر شرایط طاقت فرساست که فرد رو به اعتیاد اینقدر گسترده وامی داره که 1/5 کارگران صنعتی محیط صنعتی بتونن دچار اعتیاد باشن، خود این فراگیر شدن اعتیاد باعث میشه که سطح درآمد اینها کاهش پیدا میکنه و برای تأمین منابع مالی مواد مخدر مجبورن به دزدی، به قتل و به تجربیات اجتماعی دیگر روی بیارن و قطعا در گسترش و وطن پاشیدگی خانواده ها نقش بسیار مهمی داره، در افزایش بیزهکاری های دیگر در جامعه که دزدی و قتل فقط نمونه هایی از اون هستن نقش بسیار کلیدی خواهد داشت و از همه مهمتر باید گفتش که یک چرخه باطله. فقر موجب اعتیاد و اعتیاد موجب فقر بیشتر این گروه بزرگ اجتماعی میشه، به گونه‌ای که به قعر جامعه سقوط پیدا کنه و حتی بسیاری از اینها ممکنه بیش از گذشته فقیرتر و در واقع به عنوان آسیب دیده‌ترین گروه اجتماعی تبدیل بشن و نه فقط این تأثیر منفی در موقعیت خودشون و خانواده‌شون میذاره، بلکه متأسفانه تحقیقات نشون میده خانواده معتاد خیلی بیشتر با این ریسک روبرو هستن که بچه‌های اون خانواده‌ها دچار اعتیاد بشن و یک جامعه‌ای که هنجارمند نیست خب با دشواری‌های بسیار بسیار بیشتری در سطح فردی و اجتماعی روبرو خواهد شد.
گزارشی بود در گفتگو با مرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شماری از معلمان در شهرهای گوناگون ایران در روزهای اخیر با برپایی تجمع و اعتصاب به مشکلات صنفی خود و عدم رسیدگی مسئولان اعتراض و از رفتن به سر کلاس‌ها خودداری کردند. بر اساس گزارش‌ها این تجمع‌ها و اعتراض‌ها از جمله در روزهای 30 دی ماه و اول بهمن ماه در کرج، اسلامشهر، شهر قدس، شهریار، شیراز، شاهرود، بانه، سقز، سنندج و مریوان صورت گرفته. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
اعتراض صنفی معلمان و خودداری آنها از رفتن سر کلاس در برخی از نقاط ایران، آنگونه که خبرگزاری ایلنا گزارش داده، در واکنش به وضعیت نامناسب معیشتی و خدمات ضعیف بیمه درمانی بوده است. بر اساس این گزارش، در روزهای 30 دی ماه و اول بهمن ماه، صدها معلم در شهرهای شاهرود و مریوان در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان شدند. سایت خبری حقوق معلم و کارگر نیز از تجمع معلمان در اول بهمن ماه در مقابل وزارت آموزش و پرورش کرمانشاه گزارش داده است. در 22 دی ماه گذشته دست کم 6000 معلم در سراسر ایران با امضای توماری خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار رفع تبعیض و برقراری عدالت بین معلمان و سایر کارکنان دولت شدند. امضا کنندگان این نامه تصریح کردند که بیشتر معلمان در تأمین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده و زیر خط فقر به سر میبرند. یکی از این معلمان معترض در شهر سنندج در توضیح مشکلات و خواستهای معلمان به رادیو فردا میگوید:
یکی از خواسته های معلمان این بود که تبعیضی که قائل میشن در رابطه با کارکنان دولت با معلمان، این تبعیض رو در حد امکان کم کنید. مورد دیگه هم که بود، خواسته معلمان این بود که بیمه تکمیلی معلمان مثل سایر کارکنان دولت در نظر گرفته بشه، یعنی به صورت رایگان باشه. مورد سوم این بود که طرح هماهنگ حقوق معلمان مانند کارکنان دیگه دولت مثل شرکت نفت، شرکت مخابرات، عضو هیئت علمی های دانشگاه، خلاصه کارکنان دیگه دولت باشه. و مورد بعدیش پاداشی که در آخر خدمت کارکنان آموزش پرورش پرداخت میشه نسبت به کارکنان دیگه دولت خیلی کمه. وقتی هم پرداخت میشه به صورت یک جا پرداخت نمیشه، به صورت اقساط پرداخت میشه، یعنی جوری پرداخت میشه که اصلا نمیتونن جایی هزینه کنن یا جوری سرمایه‌گذاری کنن که بتونه حداقل یه مقداری از مشکلات این معلمان رو حل کنه. خواسته آخر هم این بود که وام کم سود مثل کارکنان دیگه دولت به اینا داده شود.
خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه دوم بهمن ماه به نقل از یک فعال حقوق صنفی معلمان گزارش داده است که معلمان از شایبه افزایش نزدیک به 14% حقوقشان در سال 94 نگرانند، در حالی که بودجه برخی نهادهای خاص بیش از 60% افزایش پیدا کرده است. آنگونه که یکی از معلمان معترض به رادیو فردا میگوید، اعتراضات صنفی معلمان تا زمان دریافت پاسخ مطلوب از مسئولان ادامه خواهد داشت.
یک بهمن مسئولین آموزش پرورش شهرستان سنندج به یکی از دبیرستانهایی که بزرگترین دبیرستان سنندج هم هست، دبیرستان رنجاوری، اونجا آمدن و با معلمین هم صحبت شدن و جلسه گذاشتن. گفتن که ما این حرفای شما و خواسته های شما را به گوش مسئولین وزارت میرسونیم و ما هم تأکید کردیم که اگر این خواسته های ما در اسرع وقت، یعنی در سال جاری، به اصلاح اجرایی نشه، ما بازم بیانیه های صادر میکنیم. به این تحسینات ادامه خواهیم.
در نامه‌ای که 6000 معلم در 22 دی ماه گذشته به علی لاریجانی نوشتند، از نمایندگان مجلس و دولت خواستند که دور از هر گونه شعار سیاسی حقوقی به معلمان پرداخت کنند که پاسخگوی نیازهای یک زندگی شرافتمندانه باشد.
گزارش شیرین فامیلی ما رو به پایان این بخش خبری نزدیک میکنه. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما باقی بمانید.